بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد در كتاب الشريف خودشون عروه مسألة دوم از این فصل بفرمان به این که اگر کسی عالم شد به نجاست شیئی که مردد بین دو طرف یا سه طرف هست، احتیاط از همه اطراف واجبه، مگر اینکه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه، که اگر از محل ابتلا خارج شد احتیاط در باقی اطراف واجب نیست. خب مثال روشنش هم همه ما بلدیم. فرض کنید که اگر یقین داریم از این دو لباسی که در میان حجره ما قرار گرفته یکیش متنجسه و نمیشود با اون نماز خوند، همونطوری که جائز نیست نماز خوندن در نماز لباس نجس، به یکی از این دو هم نماز بخوانیم باز هم جائز نیست و یقین به براءت ذمه حاصل نمیشه. باید از هر دل این دو لباس اجتناب کرد. و همینطور اگر فرض کردیم دو تا سه تا کاسه ایست که یکی از اینها نجسه، شرب از اون کاسه قهرن به هر یک از اطراف شرب او جائز نیست و اجتناب لازمه. بله، مگر آن وقتی که بعض از اطراف علم اجمالی ما از محل ابتلا خارج باشه، مثل که ما یقین داریم یا این ظرفی که در اتاق من هست نجسه و یا ظرفی که در شهر دیگری در دست یک نفر دیگری هست که اصلا گذر من هم اون شهر نمی افته، اینجا ولو از اطراف از محبت ابتلا اگر خارج بود اجتناب لازم نیست. خب این اصل مسئله، این مسئله ابتداعا مشتمل بر دو بخشه. بخش اول این است که علم اجمالی منجز تکلیفه و موافقت قطعیه علم اجمالی واجب است و مخالفت قطعیش هم به حکم عقل حرامه. بخش دوم این است که اگر بعض از اطراف از محل ابتلا خارج شد، در این صورت تصرف در باقی اطراف محظوری نداره و می توان در تصرف باقی اطراف تمسک به اصل براءت یا مثلا اصالت الحلیه، اصالت الطهاره که اصول نافیه تکلیف است تمسک کرد و آن بخشی که تحت ابتلاء ماست تصرف در او جائز باشه. اما بخش اول، و فضلای محترم، همه ما می دانیم احکام الهی روی ماهیات واقعی رفته. مثلا شارع مقدس اگر می گوید اجتناب از خمر واجبه، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، خب معنای این آیه شریفی اینه که آقا چیزی که خمر است به حسب واقع خمره اجتناب از او واجبه، یا چیزی که نجس است اجتناب از او واجب و لازمه. بسیار خوب، پس ادله ما، ادله احکام که به صورت قضایای قانونی و به صورت قضایای حقیقی است، احکام را روی موضوعات واقعی برده. اونی که به حسب واقع خمره حرامه، اون چرا که به حسب واقع نجس است اجتناب از او واجبه، اون چه که به حسب واقع مثلا قصب است نباید در او تصرف کرد. این احکام همیشه هم قوانین به همین منواله، دستورات کلی برای موضوعات واقعی صادر میشه. این درش بحثی نیست و شکی هم در این جهت نداریم. نقش علم در اینجا چیه؟ نقش علم فقط طریقیت و کشف واقعه. یعنی ما به برکت علم یقین به وجود موضوع پیدا میکنیم و به برکت علم یقین به حکم پیدا میکنیم. خب علم نقشی در نه موضوع داره نه در اصل حکم داره. موضوع خمر است، اون که بحث واقع خمره حکمش عبارت از حرمته. پس موضوعی در این قضیه ذات خمره، محمول هم در او حرمته. نه حرمت مقید به علمه نه خمر مقید به علمه، بلکه اون چه خمر واقعی است محکوم است به حکم الهی به حرمت. پس ناخاصیت علم چیه؟ خاصیت علم اینه که دیگه حالا که تو عالم شدی به موضوع و عالم به حکم شدی، تکلیف برات منجز میشه. منجز میشه یعنی میشه؟ یعنی به حکم عقل اطاعت از این تکلیف لازمه و مخالفت با او موجب برای استحقاق عقابه. اینجا نقش علم فقط طریقیت و کاشفیته. بعد گاهی ممکنه علم هم فضلا جزء موضوع قرار بگیره، مثل که مثلا صاحب حدائق میگه اون چه که نجس است بول معلوم نجسه یا خمر معلوم نجسه. علم را جزء موضوع قرار دادن، اما خب فرمایش حدائق را غالبا قبول نمی کنن. در موضوع همین طهارت و نجاست یا در حلیت و حرمت معمولا فقها میگوین احکام الهی روی موضوعات واقعی ثابت شده. نقش علم فقط نقش طریقیت و کاشفیته. ما اگر علم نداشته باشیم این حکم واقعی برای ما مجهوله. بله خم بالاخر نجسه، حرامه، چه ما بدانیم چه ندانیم. منتها اگر ندانستیم بر ما تکلیف منجز نیست، یعنی به حکم عقل مستحق عقاب نیستیم اگر مخالفت کنیم. اما وقتی علم داشتیم حجت دیگه بر ما تمامه، عقل به ما میگوید حالا که حجت تمامه پس تکلیف بر تو منجز شده، مخالفتش موجب استحقاق عقابه. درست آیون؟ تا اینجا که همه روشنه. بله منتها علمی که منجز تکلیفه اعم است از علم تفسیری به علم اجمالی. بخش اول سخن ما اینجاست. یعنی همونطور که اگر جناب عالی یقین کردی این کاسه ای که در مقابلت قرار گرفته خمره، به حکم عقل دیگه تنجیز شده، حجت بر تو تمامه، عالم موضوع هستی، عالم به حکمم هستی، دیگه عذری در مقابل شرع و عقل نداری. لذا به حکم عقل میگیم تکلیف بر تو منجز شد، مخالفتش استحقاق عقاب داره، موافقتش هم موجب استحقاق ثوابه. اما اگر جاهل محض بودی، خب میگیم کسی که جاهل محضه برش تکلیف تمام نشده و حجت بر تکلیف قائم نشده، پس تکلیف منجز نیست، یعنی از دیدگاه عقل عذر ثابته. ولی اگر عالم شد دیگه عذر در من نیست و مسلمن به دید عقل لازم اطاعت، شکی نیست. حالا علم اجمالی چی؟ ادعا ما در بخش اول این مسئله اینه که علم اجمالی هم به حکم عقل به منظره علم تفصیلیه، یعنی همونطوری که اگر یقین کردیم این کاسه‌ای که در اتاق ماست مقابل ما قرار گرفته خمره، دیگه تنجیل شده تکلیف و عذری در مخالفت نیست، اگر یقین کردیم از این دو کاسه یا سه کاسه‌ای که توی اتاق ما هست یکیش خمره، باز هم عقل میگه دیگه موضوع بر تو ثابت شده و حکمم که بر تو ثابته اجتناب لازمه. عقل میگه که ولو اینکه شخص خمر را نمیدانه کدام یکی از این سه کاسه است، اما حالا که علم اجمالی داری و این سه کاسه هم هر سه در اختیار توست، ما خواسته باشی اجتناب نکنی، مسلمن به رغم حکم عقل مستحق عقابی. لذا میگیم همون طوری که با علم تفصیلی حجت بر تو تمام شده، علم اجمالی هم که داشته باشی حجت بر تو تمام شده، یعنی عقل مثل همون طوری که اگر ما یقین داشتیم از این سه کاسه یکی خمره یکی سم مهلکه که اگر بخوریم 100% امعا و احشاء ما فی الفور پاره پاره میشه، خب همون طوری که اگر این علم داشتیم در یک اناء خاص عقل حجت را بر ما تمام میکنه، عرف هم ما را احمق میدونه اگر این آب را خوردیم و بعد مردیم، میگه خودت به دست خودت بد کردی، اگر بین سه کاسه هم یقین داریم یکیش باز هم سم حلائل و مهلکه، خب بازم عرف میگن اجتناب لازمه، خب فرق نمی کنه. چه اینکه شما علم تفصیلی داشته باشی که این یک کاسه خمره، یا علم داری یکی از این سه کاسه خمره، اگر این سه کاسه را با هم در یک کاسه بریزی و بخوری، اینجا باز یقین داری به همین کاسه که محلسم محلاله، پس مخالفت قطعیش به اینه که هر سه کاسه را در یکی بریزیم بخوریم، همون طوری که اگر یک کاسه بود و از دیدگاه عقل حجت بر ما تمام بود، حالا اگر این سه کاسه با هم مخلوطش کنیم و به صورت یک کاسه در بیاریم، بازم عقل میگه حجت تمامه. پس مخالفت قطعی هم، یعنی ما اطراف علم اجمالی را اگر همه را مرتکب بشیم، باز از دیدگاه عقل تکلیف بر ما منجز و ثابت شده و مخالفتش از نظر عقل یقینا موجب استحقاق عقابه. حالا اگر یکی از این ستا را بخوریم، بازم عقل میگه چون وظیفه بر تو معین شد و تو هم علم پیدا کردی به یک تکلیفی و علم پیدا کردی به حسن محلائل، عقل میگه اجتناب باز هم لازمه. پس لذا هم میگن مخالفت قطعیه اطراف علم اجمالی حرامه، و هم از هر یک از این سه اینا باید اجتناب کرد، چون دیگه با علم تکلیف بر تو منجز شده. لذا پس بخش اول سخن اینه، میگیم همون طوری که انسان وقتی علم تفصیلی به موضوع و حکم پیدا کرد از نظر عقل تکلیف بر اون منجز، یعنی مستحق عقاب در مخالفت و از دیدگاه عقل اطاعت واجبه، در موردی که علم اجمالی هم داریم بین دو طرف سه طرف، باز هم از دیدگاه عقل اجتناب لازمه، هم اجتناب از همه با هم که نامش مخالفت قطعیه، و هم اجتناب از یکی از اطرافی که همه الان در اختیار منه، باز عقل اجتناب را لازم میدنه. اجتناب از همه مخالفت قطعیه است، از یکی اجتناب میشه موافقت احتمالیه. میگیم اگر تکلیف منجز شد به وسیله علم دیگه فرقی نمی کنه، همونطوری که هر ستا را اگر بریزیم با هم به یک جا بخوریم از دیدگاه عقل قبیح هست و ما مستحق عقابیم، اگر یکی را هم خوردیم با چون تکلیف بر ما منجز شده به خاطر علم از دیدگاه عقل قبیحه. تا اونجا روشن آقایون؟ پس بخش اول سخن این شد که علم تفصیلی همونطوری که منجزه، علم اجمالی هم منجز تکلیفه، منتها نسبت مخالفت قطعیه، خب قطعیه که منجز تکلیفه و میگن علت تامه است. ما سه تا کاسه رو با هم بریزیم بخوریم و بعدی هم حلال باشه، مسلمن قبیح هست و مخالفت قطعیه هست و به حکم عقل قبیحه، یکی را هم که بخوریم که میشه مخالفت احتمالیه. اگر علم در کار نبود خوردن یکیش میگفتیم مخالفت با تکلیف منجز نیست، اما بعد از این که علم داشتیم یکی از این سکاس سم حلاله، خوردن یکیش هم از دیدگاه عقل و عرف قبیحه و موجب برای هلاکت به نفسهیست که مسلمن عقل قبیح میدانه. بله که مصادف با واقع نشد هیچی، اما اگر مصادف با واقع شد دیگه خودش باید ملامت کنه. بله عقاب هم میشه. بله منتها همینه که میگن که علم اجمالی نسبت مخالفت قطعیه علت تامه است، نسبت به مخالفت احتمالیه بعضی ها مثل آقای آخوند آقای حکیم میگن باز هم علت تامه است، بعضی ها مثلش مرحوم و شیخ میگن نه مقتضی علت تامه نیست. این بخش اول سخن درست شد اونجا. اما بخش دوم بحث سیه اینه که اگر بعض از اطراف از محل ابتلا خارج شد دیگه تکلیف منجز نیست، نسبت به اون طرفی که محل ابتلا هم هست میتونی شما اصل براءت جاری کنید، یا اصل طهارت یا اصحال الحلیه. پس این در فرضی است که اگر بعض از اطراف از محل ابتلا خارج بشه. این بخش دوم سخن. مثل همین که مثلا ما یقین داریم از این سه تا کاسه یکیش در خانه در میان شهر کاشمره، دو تا در اختیار منه، یا این دو تا یکیشون حرام نجسه یا اونی که در کاشمره. اینجا میگن نه دیگه، چون یکی از اطراف از محل ابتلا خارجه، اینهایی که در اختیار شماست میتونی اصل براءت یا اصالت الطهاره مثلا جاری کنی. درست شد؟ این بخش دوم سخن. خب این مسئله بسیار حساسه، درود خدا بر روح مرحوم امام خمینی. یک برنامه جالبی در اینجا در علم اصول آورده و واقعا اگر حرف ایشون تمام بشه خیلی عویسه ها حله. ولی قبل از شیخ مرحوم آقای خمینی و بزرگان دیگر از زمان شیخ انصاری گرفته، بعد مرحوم آقای آخوند، مرحوم محقق نائینی، شاگردای شمس و صادقویی و دیگران، همه در صدد این هستند که اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد، فضلای عزیز، احتیاج در باقی اطراف لازم نیست. حالا جان کلام اینجاست که میل دارم توجه بیشتر کنید. مسئله این استش که گفتیم چرا در علم اجمالی به منزله علم تفسیری است؟ گفتیم چون علم منجزه، علم یعنی حجت را بر ما تمام میکنه، چون حجت از دیدگاه عقل تمامه، بنابراین لا یلومن الا نفسه، کسی که مخالفت میکنه خودش میگه مقصره، از دیدگاه عقل با تمام بودن حجت تمام. آیونی که میگن وقتی بعض اطراف محل ابتلا نبود چه برهانی دارن؟ برهان این است که میگویند که آقای عزیز اگر بعض از اطراف اصلا مقدور ما نبود، شیئی که مقدور نیست نهی از او عقلائیه. مثلا یک کاسه از یک تاجر بیچارهی در قعر تاجر، کاسه زرین تلاس زیر اقیانوس اطلس افتاده که 20 کیلومتر باید بری زیر دریا تا بتوانی اون کاسه زرین رو گیر بیاری. کدام بشره که بتونه 20 کیلومتر بره زیر دریا؟ بعد به ما بگن آقا تصرف در کاسه مردم نکن. بگن این اوالاییه، بگن این نهی مسخره‌ایه. چرا؟ چون میگن فضلای عزیز میگن تکلیف به منظور ایجاد دائی در نفس مکلفه. این که شارع مقدس به ما میگه خمر نخوری یا مثلا نجس نوش جان نکنید، مال مردم را غصب نکنید، اگر این تکلیف نبود در نفس شما موجبی برای اجتناب نبود، اما تکلیف در دل شما داعی ایجاد میکنه، میگه ای آقا فرمان خداست که نباید مال نجس خورد، فرمان خداست که نباید در مال مردم تصرف کرد. پس تکلیف فضلا خاصیتش ایجاد داعی در نفس مکلفه. اگر نبود تکلیف ما هر غلطی ملمان بود میکردیم، اما چون تکالیف الهی است که در نفس ما ایجاد دایی برای اطاعت میکنه، میگم خدای یگانه خالق ما، مالک آسمان و زمین همه چیز، او فرمان بده که نخور خمر را، میگم بسیار خوب. پس تکلیف خاصیتش اینه که ایجاد دایی میکنه در نفس مکلف، و با ایجاد دایی دیگه میگیم تکلیف منجز میشه. درست حالا آیان این که معلومه که حالا اگر جایی اصلا جای ایجاد دایی نیست، هیچگونه نفسی تکلیف در ایجاد دایی در نفس من نداره، خب این تکلیف لغمه دیگه، اثری نداره. همون دیگه که عرض کردم، مثلا شاعر به من بگه آقا کاسه زرین این بدبخت تاجری که زیر 20 کیلومتر اقیانوس اطلس افتاده بر این تصرف نکن. خب این قبل شارم نمیگفت در من هیچ گونه دعایی برای گرفتن اون کاسه نبود، چون که مقدور من نیست، از سطح قدرت من از ابتلا که هیچی، حتی مقدور من نیست. خب وقتی چیزی مقدور نبود، در نتیجه نهی از او یا امر به او غلطه. روشن آقایون؟ برای این اساس علما میگن قدرت شرط تکلیفه. اگر قدرت نبود دیگه تکلیفی بر آدم منجز نمیشه. روشن آقایون؟ بله. جان کلام اینجاست، خوب توجه کنیم، که اگر شیئی مقدور ما نبود، تکلیف نسبت به او منجز که نیست، هیچی ساقطه. برخی مثل آقای حکیم میگن اگر قدرت نبود تکلیف هست ولی منجز نیست. فهمید منجز یعنی میشه؟ یعنی دیگه از نظر عقل ثابته، براه فرار نداره. دستان تنجیز آقا نقش عقله، همیشه تنجیز یادمون نره، نقش عقله. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم میگن خوب وقتی شیء مقدور نبود این تکلیف منجز نیست، یعنی که از دیدگاه عقل موجبی برای اطاعت و استحقاق ثواب و عقاب نیست. خوابت نبر آقای ابن حسینی. بنابراین بعضی هم مثل مرحوم استاد خویی میگن نه، تکلیف که قدرت شرط اصل تکلیفه، اگر قدرت نداشتی تکلیفی در کار نیست. حالا چرا؟ چون میگن سر تکلیف ایجاد داعیه. وقتی شیء مقدور نبود داعی در آدم ایجاد نمیکنه. همینست آقایون؟ خیلی. حالا آقای حکیم درود خدا بر روحش باد هم در مستمسک میگه، تفصیل بیشترش در حقایق الاصول که شرحیست که بر کفایه نوشته ذکر میکنه، اینجا هم اشاره میکنن. میگن چیزی که وقتی قدرت در کار نبود تکلیف واقعی هست، اما دیگه منجز بر تو نیست. مرحوم استاد از عباراتشون برای میاد که نه، تکلیف را شرط اصل تکلیف میدن، قدرت را شرط اصل تکلیف میدن. میگن اگه قدرت نبود اصلا تکلیفی در کار نیست. نه در اون جهت آفرین، در این جهت فرقی نمی کنه. حالا عرض می کنم که حالا قضا برش واجب می شه یا نه، اما اصل این مسئله حساسه. آیا وقتی که شیئی مقدور نبود اصلا تکلیف ساقطه، تکلیفی نداره، یا نه وقتی مقدور نبود تکلیف هست اما منجز نیست، یعنی تو مستحق عقاب بر مخالفت او نیستی. حالا این یه بحثیست. مرحوم آقای حکیم میگه منجز نیست ولی تکلیف وجود داره، زیرا اطلاقات شامل میشه ولی طرف مقدورش نباشه. اما استاد خویی میگه به نظر میاد که تکلیف از شرایط چه قدرت از شرایط عامه اصل تکلیفه، اگر قدرت نبود تکلیف غلطه. درست شد؟ بعد از این به عدم ابتلا، اگر محل ابتلا ما نبود، در اختیار ما نبود، مثل که مثلا در آن شهر یا کاسه که توی همین مؤسسه ماست نجسه، یا کاسه که توی نمیدارم آخر کوی طلاب اونجا هم یک عرض کنم که چیزی هست، این مؤسسه اونجا هم یه کاسه هست، یا این کاسه ما اینجا هر نجسه، یا اون کاسه که هیچ وقت در کار ما با او نمیفته، محل ابتلا نیست، اما مقدور هست. ما میشیم بریم چند پس حد اکثر خرج میکنیم، یک تاکسی هم میگیریم، پا میشیم میریم اون طرف کوی طلاب، 50 تومن پول تاکسی میدیم، ولی بالاخره پس میشه، مقدور هست، منتها مقدور بالواسطه. پس دو مرحله، گاهی شیء محل ابتلا نیست اما مقدور هست، ولو مقدور بالواسطه. اخرى شیء اصلا مقدور نیست. اونجا که شیء مقدور نباشه میگن بسیار خودگی تکلیف، یا به قول استاد خوی اصلا وجود نداره، یا به قول مرحوم و حکیم منجز نیست. درست. اما اگر شیء محل ابتلاء ما نبود و از صحت ابتلاء خارجه، اینجا مرحوم آی حکیم میگه اینم به منزله غیر مقدوره، چیزی که محل ابتلاء نیست اون هم تکلیف به او غلطه، بلادا منجز نیست، اون هم مثل غیر مقدوره. استاد خوی میگن که نه، مثل غیر مقدور نیست که بگیم این اصلا به منزله اویه و در نتیجه تکلیف ساقطه. نه، اینجا که وقتی شیء محل ابتلا نبود میتوانه اصل تکلیف وجود داشته باشه. اینجا یه مقداری فرق کنه. در عدم قدرت همه متفقند بر این که تکلیف یا نیست مثل مرحوم استاد خویی، یا منجز نیست مثل مرحوم حکیم. اما اگر محل ابتلا نبود، باز مرحوم حکیم میگه اینجا منجز نیست، استاد خویی هم میگن که این بعد تکلیف اینجا وجود داره، ولیکن بله، حالا چون محل ابتلا نیست دیگه وجود تکلیف مثل عدم قدرت نیست، بله تنجیز نیست. بسیار خوب، فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر گفتیم تکلیف اصلا نیست، خیلی خوب، پس ما هستیم یک طرف، این یک طرف احتمال تکلیفه، درست آقایون؟ چون که یقین نداریم که این کاسی که در رو اتاق ماست که خمره، که چون یقین نداریم پس یقین به تکلیف نداریم، لذا میتونیم بگیم تکلیف در کار نسبت به این محتمله. احتمال تکلیف مجرای چی آقایون؟ مجرای اصل براعته. پس اون کسی که میگه یک طرف از قدرت خارجه، مثل استاد خویی که میگه لختی مقدور نبود دیگه تکلیف نیست، حالا میگیم اونی که در اون طرف دنیاست که مقدور ما اصلا نیست، پس تکلیف اگرم حرامی است اونجا دیگه تکلیفی وجود نداره. ما هستیم و این کاسه توی اتاقمون، اینم که نمیدونیم که آیا خمر یا نه، پس شک در چی آقایان؟ آفرین، شک در اصل تکلیفه. اما اگر فرض کردیم که اونی که محل ابتلا نیست، بله نسبت به او قدرت هست، اما قدرت بالواسطه. اینجا باز آقای حکیم میگه منجز نیست تکلیف، گرچه اصل تکلیف وجود داره. دقیق میبینه آقای خویی میخوام بفرمن که اگر براشد اینجا بود تکلیف هست، قبوله، از چیزی که در تحت ابتلا نباشه تکلیف وجود داره، اما چون تحت ابتلا نیست عرفاً نجس تکلیف به اجتناب از او قبیحه، چون چیزی که محل ابتلا قرار نمیگیره معنا نداره، ولی اصل تکلیف صحیحه. بعدن مثال میدونه، مثل که میگه در قرآن فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و بیا حرمت علیکم الخبائث. خب خبائث که شن قایته، کی رغبت میکنه بخوردن قایت؟ رغبت نیست، اما در این حال نهی درسته. ایشون میگن تکلیف پس درسته ولی شیء محل ابتلا نباشه. پس ممکن است تکلیف ولی اینکه تمایل نفسی نباشه در این حال تکلیف ممکن باشه و محل ابتلا وقتی که نبود نهی از او معقوله. آقای خوی میگه بله که میشه وقتی محل ابتلا نبود نهی از شیئی که محل ابتلا نیست عقلا درست یعنی صحیحه ممکنه، ولی که عرفاً این شیئی که محل ابتلا نیست تکلیف منجز در مورد او غلطه نباید باشه. پس منتها فرقش اینه آقای حکیم میگه اونی که از ساحت ابتلا خارجه به منزله عدم مقدوره و در نتیجه منجز نیست ولی اصل تکلیف ثابته. آقای میفهمن غیر مقدور تکلیف نداره اصلا و اما اونی که محل ابتلا نیست میشه تکلیف داشته باشه ولیکن وقتی محل ابتلا نبود منجز نیست. فقط بسیار خوب. حالا اونی که محل ابتلا نیست به هر صورت تکلیف نسبت به اون چی که محل ابتلا نیست، حالا یا به خاطر عدم قدرت یا به خاطر عدم حسن عرفی میگه درست نیست تکلیف به او. منتها آقای خوی میگه گاهی چرا، چون گاهی غرض از تکلیف فقط تقرب الالله، مانعی نداره که بگیم اونی که محل ابتلا نیست ولی مقدور بالواسطه است ما ترکش میکنیم عادتا، اما تقربا الى اطاعت الله، چون نواهی و این نواهی که محل ابتلا نبود اگر ما ترک کردیم به خاطر اطاعت الله خود این موجب تقرب عبد دادوان میگن میتواند نه نسبت به او فعلی باشه.
مقدور
خب تا اینجا روشن چی شد؟ تا اینجا این مثل پس روشن شد که اگر بعض اطراف علم اجمالی ما از محل ابتلا خارج شدند بالاخره تکلیف نسبت به اون چی که محل ابتلا نیست یا قبیح عقلا یا اصلا مقدور غلطه به قول آقای حکیم یا لااقل در عرف تکلیف به او قبیحه. حالا که تکلیف به او قبیحه نسبت به این طرفی که محل ابتلا ما هست، چون علم اجمالی دیگه در اینجا ما نداریم، اونی که محل ابتلا ما هست که یقین نداریم نجسه که یا خمره، چون یقین نداریم میتونیم در او اصل براءت و یا اصل طهارت جاری کنیم. روشن آقایون؟ خب در اینجا مرحوم امام خمینی یه بحث جالبی داره. ایشون میگه این افسانه ها رو بذاری کنار، قدرت و ابتلا و امثال اینها رو بذارین کنار، قوانین احکام به صورت قانون جعل میشه، در جعل قانون هم قدرت و عجز و ابتلا و اینها اصلا مطرح نیست، حکمی را شارع مقدس انشاء کرده و به وسیله پیامبرش هم به مردم ابلاغ شده، فعلیت حکم هم به ابلاغ و پیغمبره نه به فعلیت مکلف و نه به فعلیت موضوع. خیلی جان کلام اینجاست که میل دارم فرمایششون را برای خیلی مبسوطه ولی همینجا اشاره کنن. ایشون میفرمند به این که اونگاه که خدای متعال اراده کرد خمر را حرام کنه و به پیغمبرش هم ابلاغ کرد و پیامبر هم به مردم گفت، تکلیف فعلی شد. میخواد خمری وجود داشته باشه یا نداشته باشه، میخواد انسانی باشه و بخوره یا وجود نداشته باشه. در صورتی آقای خویی مرحوم شیخ دیگران میگن فعلیت تکلیف به فعلیت مکلف و فعلیت موضوعه. اما اگر موضوع الان وجود نداره یا مکلفی الان وجود نداره، این حکم انشائیه، فعلی نیست. استاد خمینی میگه خیر، اونگاه که خدای متعال اراده کرد تحریم خمر را و به پیغمبرش فرمود، پیغمبرم ابلاغ کرد، حکم فعلیه. میخواد خمری در دنیا باشه یا نباشه، میخواد مکلفی خماری باشه یا نباشه، پس حکم به مجرد انشاء و ابلاغ فعلی میشه. حالا اگر اینه، میگیم این مثل قوانین بشریته. الان تو مجلس شورای اسلامی یه مرتبه میدن مصلحت در این میبینن که میگن هر کس از چراغ قرمز بگذره باید جریمه بده. اونا تکلیف را انشاء میکنند و مصلحت را در این میبینن. خب بله، اون که نصف مردم دنیا، دو ثلث مردم دنیا یا ماشین ندارن یا از چراغ قرمزی ندارن یا از چراغ قرمزی نمیگذرن. اما میگیم تعدادی از مردم دنیا اگر از چراغ قرمز بگذرن این کافیه. پس مجلس شورای اسلامی میشینه یه قانون را جعل میکنه که چراغ گذشتن از چراغ قرمز موجب جریمه است. میخواد کسی بگذره میخواد نگذره، او قانون را جعل کرده و به مردم هم ابلاغ شده، قانون فعلی شده. اهم از این که در دنیا ماشینی باشه یا نباشه، اهم از این که شما در کشورتون گذشتی باشه یا نباشه از چراغ قرمز. پس قانون فعلی میشه به مجرد اینکه پیامبر اکرم ابلاغ به مردم کرد، چی میخواد موضوع وجود داشته باشه چه نداشته باشه. بر این اساس ابتلا و عدم ابتلا دخلی در فعلیت تکلیف نداره. بنابراین اگر بنا شد شما فهمیدید که یکی از این دو کاسه نجسه، یا اینکه اینجاست یا اونی که در تکوی طلاب خارج از محل ابتلا هست، میگیم تکلیف ثابت و فعلی و مسلمه. حالا که فعلی و مسلمه، او اینکه بعضی ها محب دل داره نباشن در فعلیت تکلیف اثر نداره. لغویت نه، لغو نیست، چون او نه لغو وقتیست که هیچ در دنیا اتفاق نیفته. همین انقدر اگر در دنیا اتفاق بیفته و وجود پیدا کنه، تکلیف درسته و فعلی هم هست. بنابراین حالا که تکلیف فعلیه، از شما اطاعت تکلیف، و شما هم که علم پیدا کردی اطاعت واجبه. حالا که اطاعت واجبه، بنابراین شما اگر بعض از اطراف هم محل ابتلا بود، احتیاط از او لازمه. بیان ایشون بیان خیلی شیوا و مفصلیه، کتب متفادی هم بعد از شاگردان ایشون نوشتن، مرحوم مصطفی خمینی خودش نوشته، آقای فاضل مرحوم نوشته، آقای آشجاد منم بحث جیبایی کرده در این را، من زنگ دادم به قم کتابش رو فرستاده. اما چون بحث اصولی چندان نیست دیگه، ما باقی سخن را در اینجا حلش میگذاریم. حالا اینمی تا بریم به نظر خودم برم.